أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 95 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امام صادق علیه السلام از کتاب خصال مرحوم صدوق. کتاب خصال کتاب خوبی است از این جهت که روایات رو دستبندی کرده بر اساس اعدادش. مرحوم صدوق یه روحیه‌ای داشت که روایت هایی که توی موضوع واحد هستن رو سعی کنه با هم جمع کنه، لذا کتاب هایی مثل ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، این هرچی روایت در مورد گفته ثواب این کار اینه، عقاب این کار اینه، اینا همه رو یه جا جمع کرد. این کتاب خصال همینطوره. از جمله روایت هایی که تو بخش دوتایی های این کتاب آمده، که این روایت هم روایت هایی که یا عدد توش تصریح شده یا دوتا چیزه، مثلا سه تا چیزه. خب آقا مثلا روایت هایی که توش 19 داره کجاست؟ خصال، حالا شاید همه ی روایت هایی که توش 19 باشه رو نشه آدم توش ببینه، ولی روایت هایی که مثلا اینطوری داره. حالا به هر حال این روایت تو بخش دوتایی ها آمده و حضرت میفرمان ایاکه و خصلتین ففیه ما هلک من هلک. ایاکه توی سیوتی ندارید، توی صمدیه ندارید و یکی از اون خالیگاه های صمدیه است که اگه استاد نگه طلبه عملا نمیبینه تا پای دو، در حالی که باید این چیزی که خیلی زیاده و باید ببینید. این سیاق سیاقی است که یه فعلی بوده محذوف و بوده احذر یا احذرک و خصلتین، پرهیز میدهم تو را، برحذر میدارم تو را از دو تا خصلت. اصطلاح نحویش تحذیر بهش میگن. اینو توی صمدیه نداره و اگه استاد در موردش صحبت نکنه دیگه تا پای دو نمیبینی. این ذیل مفعول به باید مطرح بشه از موارد حذف وجوبی عامل مفعول به. اون تا بحث نکرده شیخ بها تو صمدیه، بحث نکرده. سه تا چیزه که عامل مفعول به وجوباً حذف میشه، یکیش تحذیره، تحذیر و اقرا و اختصاص، که اینا میگم اگه نمیبینید دیگه تو سیوتی میبینید. و حالا به هر حال اینو حواستون باشه، استعمالاتش رو ذهنمون باشه. حالا این یکی از موارد حذف عامل مفعول به. حضرت میفرمان ایاکه و خصلتن، بپرهیز از دو تا خصلت. خصلت به معنای ویژگی، صفت، رفتار. ففیه ما هلک من هلک، تو این دو تاست که اون کسایی که هلاک شدن هلاک شدن. ایاکه ان تفتن تو ان تفتین ناس به رأیک او تدین به مالا تعلم. بپرهیز از این که فتوا بدهی مردم را با رأی خودت، فتوای به رأی بدی. فتوای به رأی یعنی فتوایی که از دین نباشه. رأی پس به معنای اجتهاد و نظر برگرفته از دین نیست، یعنی از سر خود تفسیر به رأی، چیزی که به نظرت خوش میاد میچسبونی به دین، میگردی یه روایتی توی این موضوع پیدا کنی که حالا معلوم نیست این روایت هم حرف تو رو تایید کنه یا نه، همینو به زور بچپانی در فکر مردم که آقا بالاخره شما دین این است. چهار تا روایت رحمت بگیری بعد بگی آقا کل دین رحمت و گل و بلبل و اصلا اون وقت یک عشق سرایی است برای خودشون. مثلا اینا میشه فتوای به رأی، فتوایی که در اسلوب اجتهاد نباشه میشه فتوای به رأی. که میگیم بیایم حوزه دین رو بفهمیم برای اینکه مدیون مردم نباشیم، فتوای به رأی. حالا فتوا الان تو ذهن ما میره به سمت لزوما مسئله گویی، ولی اظهار نظر، آقا این آیه قرآن چی میگه؟ طرف میخواد استخاره کنه، قرآن باز میکنه، میگه آقا خب طلبه ای دیگه، شما قرآن باید بفهمی دیگه. قرآن باز میکنه، بعد حالا اصلا نمیفهمه این چی هست، آیه چی داره میگه. بعد حالا میخواد از این یه تفسیری هم بکنه از این جهت که مثلا بگه این خوبه یا بد. خب من اصلا نفهمیدم این آیه چی میگفت، تا بعد فضلا میخوام حالا یه جواب خوبی بدم یا جواب بدی بدم. این میشه فتوای به غیر علم دیگه. داری اظهار نظر میکنی، در یک کسوتی قرار گرفتی، کسوت اظهار نظر مثلا از طریق استخاره، در حالی که تو شأنیتشو نداری، مثلا نمیفهمی اصلا تجزیه ترکیب، نمیفهمی چی آیه چی بود، فاعلش کجا بود، مفعولش چی بود. یه کسی ازتون مسئله میپرسه، مسئله میپرسه، خیلی راحت میگم نمیدونم، میرم میپرسم. جرم که نیست که آدم بگه نمیدونم. مثلا فتوای به رأی خیلی وحشتناکه، و حضرت فهمه هلک من هلک، هر کی هلاک شده از اینجا هلاک شده، حالا یا هلاک کرده یا هلاک شده، این تا هلاک من هلاک شدنه، اون تا به این معنا که خود من هلاک میشم اگه فتوای به رأی بدم، یا اون بیچاره رو هلاک میکنم. هلاک شده هر کی هلاک شده از طریق اینکه من فتوای به رأی دادم، بیچاره رو به اشتباه میندازم. او تدین به ما لا تعلم، یا دیانت داشته باشی به اون چیزی که نمیدونی، برای خودت یه روشی تو دین گرفتی اصلا نمیدونی درسته درست نیست. و تدین به معنای اهم از اخلاقیات و احکام و عقاید، هر کدوم از اینا و یه چیزایی که نمیدونی، لذا آدم بره دنبال کسب علم بپرسه. خب الحمدلله تو حوزه هر دوتاش رو آمدیم فرا بگیریم، یعنی کسی که متد حوزوی داشته باشد عملا داره خودش از هلاک نجات میده با این نگاه، چون هم داریم به این سمت میریم که فتوای به رأی ندیم تو حوزه، هم به این سمت میریم که دیانت به ما لا تعلم نداشته باشیم. بنابراین یک مسیر حوزوی دقیقا ما رو به این جایگاه میرسونه. خب بحثمون در باب تفعیل بود و تمام کردیم تقریبا باب تفعیل رو، یه چند تا از تمامیش رو عرض کنیم و وارد باب مفاعله بشیم. سوالی هست بفرمایید. خب اخر، به تأخیر بیانداز. قاعده نداره. خب یو اخر، یوش هست میشه مثل یعلم که میشد علم، یو اخر هم میشه اخر، همزش برای خودشه دیگه، فاعل فعل. نه قاعده نداره. یه قاعده جوازی ممکنه داشته باشه، ولی وقتی میخوای حذف کنی صرف ندیکون برمیگرده دوباره به حالت همزه. خب بله، خب خب اینو اضافه کردیم مگه صفحه 153 155 یادم نمیاد که اضافه کرده باشیم. بله بله این همون مورد 3ه، اینو نمیخواد اضافه کنه، این چاپای قدیم نبود، اینو خاطرم بود اینو تصفیه نکردم، ولی حالا چطور آمده این سومی صفحه 155. دوستان میگن تو موارد صفحه 155 که اضافه کردیم، همین اخیراً مورد ششم اضافه کرده بودید، نه مورد ششم همون مورد سومه. سر اینکه اینو اینجا اضافه بکنیم یا نه یادم بحث که شد و آخرش هم این نتیجه رسیدیم سری که درد نمیکنه دستمال نبندیم، طرف که هنوز با باب تفعیل درگیر نشده، مثل محش کتاب دیگه، کتاب هر چیز رو سر جای خودش میخواست بگه. چیزی که یادم این بود که قرار نبود این اینجا گفته بشه، حالا آوردن. بله دیگه، پس اون مورد ششم همون مورد سومه، ششم خط بزنید بعدم مورد ششم ان شاء الله میرسه. خیلی آفرین با این دقت شما، خدا خیرت بده. خب تقریبا تمرین شماره 4 فعلاش مشخصه، یعنی خیلی آدم به حیث و ویس نمیفته. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمال و الذین ضل سعیهم، اینها تقریبا فعلاش راحته، یعنی تو مباحثاتتون نهایتا اگه تو مطالعه شخصی بهش نرسیده تو مطالعات میتونید برسید. فقط یه فعل رو بپرسم آقای مشاک، اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر. فعل أعني رو بفرمایید ترکیبش تجزیهش چیه؟ صیغه هفت. خب برید هر چی توضیح دارید بگید. حروف اصلیش چیه؟ حمزه و عین و نون. خب میفرمایید باب تفعیل بوده؟ باب افعال. باب افعال امره یعنی یا ماضیه؟ خب اگر امره همزش برای خودشه یا همزه امر باب افعاله؟ خب پس این که گفتی حروف اصلیش همزه است و عین و نون، اینو بی خیال شید. خب خب چیش افتاده؟ یه چیزی کم داره. ببینید میگید عین بوده، یعنی فعل بدون اینکه نون وقایع بهش بچسبه عین. خب عین چیزی کم داره، یا از کجا افتاده؟ اون که میشه اعنه، اعنی میشه اعنه بالفرض داشته باشیم، اعنا یعنی اعنا بالفرض داشته باشیم میشه اعنه. این فهمید اعن. ببین اعن میبینید چون ما صرف فعل باب افعال الان درست کم داشتیم، ولی باید کم کم دیگه این تو دستتون بیاد. اعن میبینید تو باب افعال یاد چی بیافتیم؟ اقم. آفرین. اقم. اقم چی بود؟ اعن چیه؟ اولا عون به چه معناست؟ معین به چه معناست؟ نه معین، تعاون، عون، اعوان. آفرین. نم خانواده هاشه به چه معناست؟ کمک، کمکن. اعنی علا صحبتهم به حسن صبر. اعنی یعنی ها کمک بکن مرا. اعون که می شود اعینو، اعینو که حالا بخواهیم فعل امرشو بسازیم، اصلش بوده که تو ونو توی باب افعال حرف مضارع که می انداختیم همزه مفتوح می آوردیم. اعون از صفر شروع کردم، می شد از خود تو اینو بسازیم. اعون. بعد قاعده بفرمایید، قاعده یک اجوف، یک اختصاصی اجوف می شود اعون. حالا اینجا چه قاعده یک مشترک اجرا بکنیم نکنیم در اصلا چون میخواد حذف بشه دیگه، من قاعده چهار مشترک اجرا میکنم می شود اعن. اون وقت به اضافه نون وقایعی که شده است که یا متکلم اومده شده اعن نی. ادغام صغیر یا کبیر های مشاک؟ کبیر میکروسکوپیه، صغیره، شما کبیر میبینیش. خب چرا؟ چون اولیش ساکن دوباره متحرک. همین جوری که میگیم مینویسیم اعنی، بذار هیچ معونه نمیخواد، دوتاش متحرک که نیست. فاعنی علا بله علا مسئلا صحبتهم به حسن صبر. خدایا حبب الی صحبت الفقرا، همراه شدن با فقرا رو به من عنایت کن. عون، اون کمک کردن، و کمک کن برای من صحبت فقرا رو. حبب چی؟ فعل. اون فعل امر باب تفعیل. بله. حبب است. حبیب، محبوب، محب. چی؟ باب حرکت رفته باب تفعیل دیگه. اعننی میشه اون. میشه اعننی. آره. میشه اعنی. نه نمیشه. نمیشه نه. چی؟ اگر انوه بود. اعننی مثلا. خب. بله. خب بریم شماره 5 تمرین. یه سری کلمات قرآنی دادند که اینها رو تجزیه کنیم. این سبک تمرین وقتی آدرس میده یعنی اینکه حواسمون هست که ممکنه بعضش دو وجهی باشه، ولی تو این آیه این کلمه چیه؟ علت اینکه این کلمات قرآنی دو کلمات خالی ندادن، آدرس هم دادم، چون ممکنه یه جاهایی، نمیگم لزوما اینجوریه، ممکنه که این دو وجهی باشه، ولی تو این آیه ما خصوصا میخوایم شروع کنیم اینا رو تجزیه کردن. آیه کاظمی اوبی فعلی بفرمایید، حروف اصلی. خب صيغه دهم باب تفعیل، تغییر صرفی هم نداره چون اجوفه. فعل عوبه رو رفقا ما از شما صرفش رو تو اجوف نخواستیم، یعنی اون زمان جاش نبود. اگه خاطرتون باشه ما یه فعل عممه داشتیم، به شما صرف فعلش هم دادیم، اما یا امو بود ها، یا امو بود باشه، اممه یعمومو بود، اینو به شما دادیم صرف کردید. چرا صرف کردید اینو؟ برای که دوران بین دو تا قاعده بود، بین تخفیف بود و ادغام. یه ماده دیگه داریم، همین ماده همزه واو با، و اینم باب نون باز، اوبا یعوبو آب، فعل ماضی میشه آب، آب اوبا میشه آب، بنام قاعده علال دیگه، قاعده دوی مشترک میخونه میشه آب، آب آب و آب و آبت آبتا اوب، نه آفرین، این چون مثل قل نه، و بعد اوبتا اوبتوم اوبتوم اینجوری صرف میشه به معنای توبه کردن، و اون در واقع فعل مضارعش میشود یعوب، مثل یقولو، یعوب و یعوبانه تا آخر. منتها این صیغه باز دوران بین قاعده تخفیف و قاعده اجوفه تو بعضی از صیغه هاش. مثلا تو صیغه هفت امرش که میشود او ووب، چیکار کنیم؟ او ووب این زمه میکنه. تو او ووب چیکار کنیم؟ قاعده تخفیف اجرا کنم یا قاعده اعلال؟ بگم او ووب یا بگم اوب؟ چون این بیاد رو قبلی، اینم که همزه بیفته بشه اوب. اون بحثایی که ما کردیم که اعلال بر تخفیف مقدم است اینجا به درد میخوره تو صرف این فعل، ولی دیگه ما اینا به شما نگفتیم، اونجا دیگه دیدیم اذیت میشید بخواید اینم صرف فعل کنید، خیلی دیگه بارتون سنگین میشه. ولی الان این ماده رو دیدم یاد اون افتادم که ما هر سال به طلبا میگفتیم اینم صرف کنن، دیگه امسال به شما نگفتیم که درگیر خیلی قاعده نش. ولی این خلاصه از اون مثالای خوبیه برای درگیری تخفیف با اعلال که اعلال مقدم است. لذا عرب اووب نمیگه، میگه اوب. چرا؟ چون اعلال بر تخفیف مقدم است، اعلال میکنه و تخفیف نمیکنه. خب احسنتم آقای کاظمی. آقای نور محمدی بفرمایید چی شد؟ دقیقتر بخونیدش نشد، دقت کنید، دقت کنید، یه جای دیگه شم میلنگید. ها توفهونه. خب این چیه؟
این
ها با اون چیزایی که میگفتید اینا در نمی اومد. توفهونه اگه بود معلوم بود، توفهونه اصلا اشتباه بود، البته اشتباه هم نبود، میشد باب تفعیل باشه، باب تفعل باشه که تاش افتاده، توفهونه توفهونه. خب بله فهمیدید، پس مضارع مجهول باب حروف اصلی، وزنش نه، همین وزنش چی بود؟ والا وزنش که تفعلونه است، وزن قبلیه، الان وزنش چیه؟ نشد فهمید حروف اصلیش وفعیه است. اون یاه کجاست؟ خب تفعونه، آفرین، اون لام الفله افتاده. خیلی آقای حیام بفرمایید. ولو خب فعو چیه؟ توضیح بدید. ساس مجرد، مزید، چه بابی، چه حرف اصلی. ولو علا ادبارهم نفورا مثلا. خب فعل ماضی صیغه سه از باب بله ولیه. اصلش چی بوده قبل این تغییرات؟ آفرین، ولیو شده ولو. وزنش لذا چیست؟ فعو. خیلی خوب، بسیار خوب. یصلونه، آقای گنجل خانی. خب سلوه است. بله یفعونه، احسنتم. سلوه بوده، یسلوونه بوده، شده یسلونه، لذا بر وزن یفعونه. خیلی خوب. افوزه راحته، فوزه حرف اصلیشه، بر وزن افعلو. ربیا هم باز راحته، ربیه بوده یا رببه بوده، هر دوتاش در مورد این هم کار نداریم. و اما حلو، آقای فرهادی. خب صیغه سه بله باب تفعیل. احتمال داده چیز دیگه هم باشه؟ چی؟ حلله. ها وقت حلله باشه باز احتمال داره ماضی صیغه سه مون تا ثلاثی مجرد حللو بشه، یعنی حللو بشه حلو. خیلی خوب، احسنتم. فعل امرتونه باشه؟ کلن فعل امر میتونه باشه اینا، چه ثلاثی مجرد چه ثلاثی مزید. نظر دیگه ای؟ من نگفتم این شادشون بپرسیم. خب چی باشه؟ مثل چی؟ مثل چه فعلی؟ صدو، مدو، ردو. آه این همه اینجوری بود دیگه. ولی بنا به این شرط که حلل یحللو باشه، بعد بشه احلل که حل حل حلو حل حلو اینجا. خیلی خوب. ولذا آدم بخواد تو لغت نگاه بکنه باید همه اینا رو اول پیش فرض بیارید. عرض کردم دیگه، احتمالات صرفی همه رو ردیف کنید. هر چه احتمال صرفی دارم ایناست. از حلوه باشه باب تفعیل مجهول، از حلله باشه ماضی مجهول، امر ثلاثی مجرد باز چیز صیغه نه معلوم. اینا همه رو بذاریم جلومون، حالا بریم سراغ لغت. اول ماده حلوه رو ببینیم، بعد ماده حلله رو ببینیم. اگه دیدیم دوتاش به معنا جور میاد، باز بریم سراغ این که خب حالا این الان ماضی مجهوله، یا بریم سراغ آیه تطبیق بدیم. چرا؟ آره نه دیگه، ثلاثی مجرد ها، ثلاثی مجرد مثل ردو، اردد، رد، 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 ردو. ردو رو چی میگفتیم؟ نمیگفتیم اردد، اردو مثلا، همزه میافته دیگه. ردو، ردو، حرف نیست. اردد، رد، رد، ردو، تمام، رد، ردو، این زیقه نوشه. خب، حل پذیرفتید یا بیام؟
نه.
حیو، آقای حیان کاشینو میگفت، ولش کن. آقای گنجلی خانی بفهمید. آقای گنجلی، آقای بخشید، اصخایی میکنم، قلعه نوی چون راه بشید. بله 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 آفر. بفرمایید که پس فرمودید این صیغه سه ماضی حیه است. صیغه یک ماضی چیه؟ تو باب رفته یا نرفته؟ خب پس چرا حیا یا؟ یه تشدیدی هم وسط داره. حیا یا سه تا یه، حی یا یا سه تا. مضارعش چیه؟ صیغه یک. آره میدونم مضارعش چی میشه. آفرین، یحیی. فعل امرش یحیی که میشه یحیی. ها آفرین، یحیی. از اتاق فرمان میگن یحیی میشه. خب نشد. ببین وقتی اون فعل سالم و صحیح رو میگفتیم، علم یعلم و علم اینا رو میگفتیم، برای اینجاست. حتی اونو بدونی تو ذهنت که میشه علم، اینو میشه نشد. این میشه میشه تهش مهمه. هش رو میدونید های مشاک؟ خوبی؟ بله. آیه مسلمه شد حی؟
حیه.
حیه. ها اون یه آخر هم میفته. حیه ای که میشه حیه. مثلا فرض کنید که تو اینجا چی داشتیم؟ مثلا خود کتاب. مثلا سنه. ها؟ سنه ای که داشتیم اینجا. یا وسه. خیلی خوب. بسیار خوب. و مصدرش چی؟ مصدرش آیه فرمان نشد. باب تفعیله. تهیی چند تا یه؟ چرا؟ 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 نه داشتیم. معتللما همیشه مصدرش فقط تفعیله بود، فقط تفعیله. لذا تحییه که میشه تحییت، همین تحییتی که میگه تحییتن و سلام و همینه، یعنی سلام کردن. و این آیه ای هم که آوردن همونه دیگه، و اذا حییتم بتحییتن فحیوا باحسن منها او ردوها. وقتی یکی بهتون سلام میکنه، تحییت میکنه، فحیوا باحسن منها، به بهترش او ردوها، یعنی اینکه لااقل همونطوری جواب بدید. عجیبه، وقت یکی از آقایون میگم گفت طلبا چرا سلام نمیکنن؟ چه جواب سلام نمیدن؟ حالا سلام نمیکنن یه بس جواب سلام نمیدن. خیلی عجیبه واقعا، نمیدونم چی میشه، چه انفعالاتی در بعضی وقتا این فضای تحصیلی بعضی از آقایون، رشد بعضی از آقایون اتفاق میفته که سیرشون به جای صعود میشه نزول. مثلا حالا یه بار نشنید، دو بار نشنید، مثلا دعوش نیست جواب سلام بده، مثلا نگار عیبش میاد، یا داره توی عالم دیگه سیر میکنه که بالاخره آدم نمیفهمه. ولی یه بند خودم میگم اینا غیر طلبا میگن و ما یه وقت فضای خودمونه، حالا میگه که بچه شعری برای خودش تراشیده مثلا، ولی غیر طلبا میگن و طلبا چرا جواب سلامو نمیدن؟ چرا سلام نمیکنن؟ آره سلام نکردن برای مردم عجیبه، چون انگار کنده و یه توقعی دارن. حالا خود مردم آره سلام نمیکنن، بعضیاشون دیدیم خب حالا مثلا جواب سلام هم ممکنه ندن، حالا یا حواسش نیست یا گوشاش سنگینه، هر چی. ولی اصل سلام کردن یه بحثه، جواب سلام دادن هم باز یه بحث مهمتری است که آدم داشته باشه. مردم خوب میفهمن، مردم واقعا حواسشون جمع، یعنی چیزایی که ما بعض مثلا مدت‌ها دقت میکنیم به رفتارهای خودمون و ممکنه به ذهنمون یه چیزی بیاد، مردم هم اول فهمیدن. من یه وقت همیشه تو ذهنم این بود که چرا من، چون یه تفکر یه جایی مسجدی بود توی همین قوم، امام جماعت رفتن نمازشون باطل میکردیم، یه وقت احساس برداشت شخصی می بودا طلبا همیشه عجله دارن، بین دو تا نماز میبینید طلبا میرن، نماز اولو میخونه، حالا یا نماز اولو قبلش خونه، نماز دوم و نماز اول میخونه میره، یا نماز اول میخونه میره. خیلی ما از طلبا آدم احساس میکنید اما مثلا این رفت برام عجیب، طلبا عجله دارن. یه وقتی که از آقایون میگفت، یه پیرمرد نشسته تو مسجد، به من گفت من دقت کردم شما طلبو سه تا عیب دارید، یکی این که عجله دارید، نمازاتون هم نماز اولی بل میکنیم میریم، ما میشینیم نقشنگ تسبیحاتو میخونیم، نافلهمو میخونیم، نماز دوم میخونیم، بعد تحقیقات میخونیم، شما هم وسط کار میرید. دوم این که دعاها رو نمیشینید، ما هر جا دعا کامل و دعا ندبه و دعای نمیدونم فلان اینا میبینیم معمما نیستن فضای مسجد، این معمما بلند شدن رفتن. و میگفت سومیش هم صلوات نمیفرستید شما، یعنی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اینا بلاهایی که بعضن خودمون سر خودمون آوردیم تو حوزه. یعنی مثلا صلوات که میگیم آقا اینقدر داد زدن نمیخواد بلند صلوات فرستاد. صلوات کی گفته بلند؟ اصلا اصل صلوات بعضی در وجوبش میگم واجب نیست، وصل وجوب. خب اینا رو ما میشنویم، ای بابا حوصله داری نفس تو ببری تو صلوات بفرست، ولش کن همین تسبیحات خودمون بگیم بس صلوات بفرست. اینو این توجیه میکنه. و قرآن هم که میگیم آقا اینقدر توی این کتابو الان کلی قرآن خوندیم دیگه، بس دیگه قرآنمون هم که حل شد. اون داکومل و اینا هم که سنداش معلوم نیست درست باشه نباشه، اشکال سندی میکنیم. بعد چی؟ آقا طلبه احساس استغنا میکنه، احساس بی‌نیازی میکنه. وقتی احساس استغنا کردی آدم طغیان میکنه، میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان طغیانگر میشه وقتی خودشو بی‌نیاز ببینه. ای بابا این زیارت که حالا ما رو مردم اونا گناه میکنن، ما که نشستیم تو حوزه خیلی بچه‌ها خوبی نشیم زیارت، بچه دعا کمل، بچه دعا ندبه. اینم عرض کنم که خیلی طولش ندم، یه وقت داشتم با با همین گروه مدرسه بود یا یه گروه دیگری از طلاب میرفتیم مشهد، یا قطار بود و همه مثلا این واگن رو دست این طلبه ها بود کوپه کوپه. بعد یه جایی نشسته بودیم و داشتیم یه بحث روایی میکردیم، فکر کنم عصر جمعه ای بود که طلبه ها معصومیه بود ظاهرا، با ذوق و شوق آمد که آقا داسمات بخونیم. بعد همه ای بابا ولکم فلا اینا. بعد شاکی شد، شاکی شدنش هم خیلی برام قشنگ بود. میگم آقا همین شما نبودید تا چند روز پیش دانشگاه میگفتن آقا مثلا بیا دعای مشلول بخونیم، همه هم جمع میشدیم با هم دیگه دعای مشلول میخوندیم. حالا دعای سماد مثلا ای بابا ولش کن حالا فلا سندش اشکالات اینجوری. این حواسمون باشه، این خیلی حواسمون باشه. نه میگم بالاخره آدم خدای نکرده بخواد یه چیزی رو توجیه کنه، اول توجیهش میکنه و حلالش میکنه دیگه. اون قضیه گربه گوشت طرف خورد، گفت که گوشتمو خورد، یه بالاخره یه کارت میخورمه. گفتن آقا این گربه است، گفت بلدم. رفت تو بیابون با این گربه دوتایی یه چند روز صبر کرد، از بی غذایی دید گرسنه نشه. آدم مسترم میدونید میتونه گوشت خوکم بخوره دیگه، داره میمیره، هیچ کلهشو برید و گفت دیدی خوردمه. اول حلالش میکنی بعد میخوریش دیگه. داستانات هم بالاخره باید یه وجهی براش پیدا کنیم دیگه، بگردیم بگیریم یک کسی یک چیزی گفته باشه در مورد دعای سماد که شاید مثلا سندش فلان دیگه نمیخونه. یه چیز تو همین مایه. آره این حداقل اون جلوه بیرونیش برای مردم. ها راستی یه چیزیش یادم رفت، اون پیرمرده یه چیز دیگه هم گفته بود، گفته بود برای دعای فرنج شما بلند نمیشید، اسم حضرت که میاد مردم بلند میشن. خب یا مولا یا صاحب الزمان، حالا خب بر چی بلند شم؟ مگه اصلا تو همون کلمه قائم هم ایستادن واجبه؟ واجب که نیست که، مردم تلقیشون اینه واجبه. یعنی مثلا فکر کن اگه دیگه اینو شنیدن حتما باید بلند شم، در حالی که خب واجب که نیست. حالا الان همینو به شما میگیم، مثلا از فردا دیگه میبینی حالش نیست، ولش کن، واجب که نیست. یا مثلا هر چیزایی که آدم مثلا فرض کنه رفع یدین هنگام تکبیرت الاحرام، خیلی از فقها میگن واجب نیست، اون طرف دیگه همینش هم زورش میاد. بعد مردم میگن لذا آره این واقعا اون رگ عوامی رو آدم سعی کنه حفظ کنه خوبه، از این جهت خودشو محتاج ببینه. خب میگن اگه یه استادی دیدی داره درس اخلاق میگه بدونی مطالعه نکرده. ولی من مطالعه کردم، فقط میخوام بعضی نکات لازم عرض کنم. بله این فعل امر بود، مگه چیز دیگه گفتن رفقا؟ ماضی گفتی؟ نه سه ماضی نیست، عرض کردم این اینجا سه ماضی نیست، عرض کردم دیگه. اینا رو چون آیات رو دادن، وقتی آیه رجوع کنیم میبینیم که در واقع فعل امره. من تو ترجمه فعل امر گفتم، حالا حواسم به شما نبود، خدا هدایتتون کنه انشالله. خب ثلاثی مجردم حیو حیو میشه چون حیایه است، فعل است. حیه حیه حیه. بله 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 درست، بله کاملا درست بودم. یکم حیایه دوی مشروع تو قرآن، توی مفاتیح. آره یه مادریست فرزندش مشکلی براش پیش اومده، امام صادق میگن این دعا رو بخون، دعای مشلول. تو هم دعای یه چیزی هم هست، دیدم علما بهش التفات دارن. حالا خب نج نجی ننجی نجینا ننجی انجینا نجوتو، کتاب کار شما راحت کرد، گفتین همه از یه ماده، همه از ماده نجوند، ولی اون چیزی که برای کتاب مهمه تعیین باب، صیغه و وزنه، یا بگیم تعیین بناء، تعیین باب، صیغه و وزن. فقط صیغه ها رو بگید دیگه، حروف اصلی که مشخصه. آیه نور محمدی نج باب، احسنتم، نجیه آقای کاظمی. خب فعله، حالا باشه فعله چیه؟ خب معلوم مجهول، مجهوله، آفرین. خب ماضی مجهوله، بابش چی؟ تفعیله دیگه. الان کجا شک دارید؟ صیغه یک. احساس میکنید شاید مضارع باشه؟ نه دیگه، حروف اصلیشو عرض کردم، نجوه است، این کمکمون میکنه. خب نونجی آقای مهدوی تبار و بعدیش، احسنتم، بعدی آقای موسیم نجات. بله مزارع، چه بابی؟ مجرده، معلوم یا مجهول؟ بس چرا شده نون جی؟ باید شد نون جا. بله آقای مشاک، باب افعاله، نون جی، نف الو، نون جیو میشه نون جی، بنا به قاعده یک ناقص. احسنت، انجینا آقای موسی نژاد. بله چه بابی؟ باب افعال، احسنتم. نجوتو آقای قلنوی، ثلاثی مجرد یا مزید؟ نجوتا، بله مجرد، خیلی خوب. صیغه بسیار خب. تمرین بعدی در مورد معانی باب افعال و تفعیل، یذبحو ننجی، آره آره نفعل، اشکال نداره دیگه، مثل یهدی، مثل یهدی مضارع، مثل یهدی دیگه، با قاعده یک ناقص ننجیو، قاعده یک ناقص یهدیو میشه یهدی، ننجیو میشه ننجی. خب یذبحون ابناءکم، بله چرا ها کلا نگفتم تکثیر رو، عجب، ممنون از یاد آوریتون. خب میگم و میریم، چون حالا این تمارین بعضیش راحته بعضیش هم ممکنه تو الوسیط نباشه، فقط از این جهت که نکات رو گفته باشیم. اولین عرضم به حضور شما که معنایی که گفته شد معنای تکثیر بود. معنای تکثیر رو با کثره نشون میدن، یعنی هر جا شما توی ذیل باب تفعیل دیدید کثره گفته بدونید معنای تکثیره. البته خب عرض کردیم دیگه این قالبی است، ممکنم هست اینجوری این کار رو نکنن، ولی با ماده کثره استفاده میکنن. یه روش دیگه هم که دارن با تعبیر مبالغتون فی، مبالغتون فی، بعد فعل ثلاثی مجردشون میارن، این هم باز همون معنی تکثیر مد نظرشونه. مثلا ذبح رو میگه اکثر من الذبح، مثلا مهم نیست حالا معناش چیه، بدون معنی تکثیر، یعنی خیلی ذبح کرد. و کفنه رو میگه مبالغتون فی کفنه، کفنه یعنی کفن کرد، کفنه کفنش کفن پوش کرد، خیلی طرف رو پوشوند. البته کفنه هم معنی کفن کردن هم معنی پوشاندن، یعنی کسی زیر خاک چی؟ آره. آره یعنی بسیار بپوشان، اون بارها بپوشان ظاهرا. کفنی تو اونجا دفنی داره، کفنیشو نمیدونم، اونم باب تفیل گفتن از بعد ها کفنیه. خیلی بله. خب این در مورد این نکته. معنای بعدیش تعدیه بود. تعدیه همون روش های قبلی، این چیز جدیدی نداره، علاوه بر اینکه اینو الان میتونیم بگیم یکی از روش های بیان تعدیه اینه که از باب افعال همون ماده استفاده کنن. مثلا بعدهو رو نوشته ابعدهو، بعده رو نوشته ابعده. وقتی این استفاده رو میکنن یعنی اینکه این معنای تعدیه، که باب افعال نماد معنای تعدیه است. وقتی میگه بعد من ابعد میده یعنی باب، یعنی معنای تعدیه. نه اگه ممکنه باب افعالش معنای مثلا سلب داشته باشه، نه این نماده. لذا بعد من ابعد یعنی اینکه معنای تعدیه. خب این معنای تعدیه اش. معنای بعدی معنای مفعول را بر صفتی یا بخشی نسبت دادن بود. در اینجا از دو تا فعل استفاده میکنن، یکی عدهو، عدهو یعنی شمرد او را، اینجوری پنداشت. مثلا فسقهو رو نوشته عدهو فاسقا، او را فاسق شمرد، همون معنای نسبت دادنه. یا بعضی وقتا نسبهو استفاده میکنن، نسب الى، مثلا نسبهو الى فلان، مثلا خطعهو رو گفته نسبهو الى الخطأ، خطأ نسبت داد او را به خطا، یعنی گفت تو خطا کاری. و این روش نسبت دادن. وقتی هم که حکایت جمله باشه، حکایت جمله رو با قالم به اضافه یه جمله میگن، کبره قال الله اکبر، که البته رو فقها حواستون هست این معنای باب نیست، این ویژگیه، نباید در بین معانی باب بیاد. و به نظر میاد که این جزء معانی نیست، منتها از قدیم میگفتن که معنای حکایت رو اینجوری شده، ولی دقیقش اینه که این مورد نباید جزء معانی باب بیاد. که مثلا این باید به عنوان یه نکته پایانی درس بگن که بعضی وقتا از سیاق باب تفیل استفاده میشه برای مسئله حکایت، ولی این فعلای منحوت که قبلا باشون آشنا شدیم این معنای باب به حساب نمیاد، مگر این که گفته بشه بالاخره همین قاله، این قاله توش خابیده، قاله ی الله، این قاله رو داره باب میده. ولی خب حالا دیگه بالاخره ممکنه که اینطور گفته نشه. خب بعد توجه، معنای بعدی توجه، توجه عرض نکردم. توجه رفقا چیزی که ما توی لغت‌های مختلفی دیدیم و این پاورقی صفحه 212 پاورقی شماره 3 چیزی بود که همین یکی دو سال قبل اضافه شد با توجه به تحقیقاتی که انجام شد. معنای دخول فاعل در زمان و توجه خیلی به هم نزدیکن، لذا الوسید که نگاه کنید اصلا فرق بین این دوتا نذاشته، یعنی اسلوبش برای بیان توجه با در واقع دخول فاعل در مکان اسلوبش یکیه. چیزی که من خودم بهش رسیدم اینه که کأنه مثلا ببینید یه وقت میگم که علی کو، میگه رفت مشهد، منظورم از رفت مشهد یعنی الان داخل مشهد. یه وقت میگیم علی کو، میگه رفت مشهد، در حالی که مثلا نیم ساعت پیش سوار اتوبوس شده، رفت مشهد. خود همین رفت مشهد که معنی اصلیش اینه که یعنی رسید به مشهد، یه توسعه ای توش دادیم برای کسی که متوجه به سمت مشهد هم شده میگیم رفت مشهد. تو عربی هم کأنه اینجوریه. لذا من خیلی قبول ندارم که معنای باب تفعیل معنای توجه داشته باشه. اینم معنای دخول فاعل در مکان داره، منتها به نحو مجازی برای کسی که ره سپار به یه چیزی هم شده گفتن دیگه او که رفت بیابان، فوز فلانو، بعید نیست اینجوری بگیم. لذا تو الوسیط عرض میکنم معنای توجه رو شما پیدا نمیکنید، برای معنای دخول فاعل در زمان و مکان و معنای توجه از یک اسلوب استفاده کردن، همه رو میگه دخل عطا، دخل عطا هیچ فرقی نداره. معنای بعدی معنای سلب بود که توی باب افعال هم داشتیم در موردش صحبت کردیم، و معنای بعدی هم ثلاثه مجردی که در موردش صحبت کردیم. این شد کارهای لغویش. حالا اگه نگاه میکنم جایی نکته خاصی داشته باشه از این مجموعه این تمارین، جلسه بعد اول اینا رو حل میکنیم بعد وارد باب مفاعله میشیم، وگرنه که دیگه ان شاءالله مستقیم وارد باب مفاعله میشیم و دوستان مجموع فعل هایی که در این باب صرف کردن تا صف اول معانی باب مفاعله پیش مطالعه بکنید دو سه صفحه رو، حالا اگر رسیدیم جلسه بعد، اگر نرسیدیم اون جلسه بعدش انشاءالله میرسیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.